بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از باب احسان، رحمت، لطف، ربوبیت، وجود مبارک حضرت حق برای تربیت بندگانش، رشد بندگانش، کمال عبادش و اینکه آسان بتوانند به مغفرت و به رضوان و به جنت الهی برسن و در این حقایق ابدی بشن، طبق فرموده خود پروردگار در قرآن بشن لا مقطوعت و لا ممنوعه. عنایات او، الطاف او، رحمت او، بهشت او نه از اونها قطع بشه و نه اونها رو منع کنن. دو دستگیره نجات و رشدهنده قرار داده، هر دوش هم در قرآن بیان کرد. اینطور نیستش که یه دستگیره فقط در قرآن بیان شده باشه و یه دستگیره رو به زبان پیغمبر و ائمه طاهرین بیان کرده باشه. هر دو در قرآنه. اما درباره قرآن ما آیه کم نداریم. درباره اهل بیت آیات نخبه‌ای داریم، آیات فوق العاده‌ای داریم و همینطوری که در خود قرآن در حد بودنش، در الهی بودنش، در وحی بودنش هیچ شکی وجود نداره. هر کی شک کنه شکش دروغه، نه اینکه در قرآن مجید شکی هست. ابتدای قرآن هم اعلام فرموده ذالک الکتاب لا ریب فیه. این حرف لا که سر کلمه ریب اومده شده، لا ریب، اهل ادبیات عرب می‌فرمایند این لا اسمش لا نفی جنسه. لا ریب یعنی هیچ نوع شکی در وحی بودن این کتاب نیست. یه مطلب خیلی جالب اعتقادی که پروردگار درباره قرآن می‌فرماید در سه جای قرآن خیلی جالبه، اینه که می‌فرماید اگه شکتون شک درستیه و تردید دارید که این قرآن از سوی خداوند نیست، اگه شکتون درسته یا یه سوره مثلش بیارین تا این شک برطرف بشه. اگه به نظر خودتون شک درسته، شک در قرآن دروغه، اما حالا شما اصرار دارید که این کتاب وحی نیست، خب یه سوره مثلش بیار. فاتو به سورت من مثله. حالا یه کسی بگه خدای این ساختمون قرآن مصالحش در اختیار ما نیست، اگه نه ما با همون مصالح یه سوره مثل قرآن می آوردیم. جوابش اینه که مصالح ساختمانی قرآن 28 حرف، الف، ب، ت، س، جیم، ه، خ، دال، زال تا یه. این که اولین درس کلاس اول بچه هاست. این 28 حرف پیش همه عرب و عجم هست. وردارید این 28 حرف و هر جوری دلتون میخواد قاطی کنین، با ذهنتون، با عقلتون، با کامپیوتراتون، با سایتاتون، با وسائل الکترونیکیتون یه سوره بسازید. چند سال قرآن نازل شده؟ 1500 ساله. دشمن چقدر داریم؟ کل جهان یهودیت، مسیحیت و جهان لائیک دشمن ماست. یه وقت دشمن با اسلحه میاد ما رو میزنه، یا غالب میشیم یا شهید میشه. یه وقت دشمن با ابزار علم میاد و با دانش مهر باطل به دین ما میزنه، میگه به این دلیل دینتون باطله. قرآن میگه یه سوره مثل من بیارین، اینم یه سوره. مالو 1500 سال همچین چیزی اتفاق نیفتاده، چون نمیشه، چه امکان نداره. یه سال فقط من یادمه که خوندمم یه کشیش بسیار باسواد، عالم، دکترای فلسفه، دکترای زبان عرب، دکترای ادبیات، اومد 7 آیه ساخت در برابر سوره حمد. 7 گو بفرمین، من مثل قرآن رو ساختم مثل یه سورش. یه طلبه مصری که هنو درسش هم خیلی بالا نبود، ادبیات میخون، از این 7 آیه ساخته شده 17 تا غلط ادبی فصاحتی و بلاغتی گرفت، کشیش بدبخت و نشوندش 17 تا غلط. یعنی شما اگه به جای بسم الله الرحمن الرحیم وردارید اللهشو بسم القهار الرحمن الرحیم، بسم العفو الرحمن الرحیم، مثل ساختمون آیه به هم میریزه. یعنی دیگه اون معنای مقصود و منظور رو نخواهد داشت. بعد به قول لاتای قدیم تهران، برای اینکه روی این شکاکان رو کم کنه، فشار مسئله رو برد بالا، گفتش که فأتوا بعشر سور من مثل، 10 تا سوره بیاری. بعد اومد بالاتر گفت نه، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اگر شک دارن کل جن میلیاردها، کل انس میلیاردها، اینا عقلشون و قدرت علمیشون رو هم بریزن و مثل قرآن رو بیارن. بعد خود پروردگار تو آیه میفرماید لا یعتون به مثله، نمیتونن، ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، گرچه همه هم دیگر رو پشتیبانی کنن، امکان نداره. برادرانم، خواهرانم، وقتی 1500 ساله مثل یه سوره قل هو الله احد و جهان علم و دشمن نتونسته بیاره، خب معلوم شه این کار کار خداست. اگر قرآن کار بشر بود، کار پیغمبر بود، بشر که از ساختن مثل کار بشر عاجز نی، عاجزه. یه مطلب درباره قرآن که لا ریب فی، خب آیات مربوط به اهل بیتم که در قرآنه، کاری به بدنه یا آیات ندارم، جملات، کلمات، آیات مربوط به اهل بیت نشون میده که در وجود اهل بیت که دارای مقام عصمت عقلی، نفسی و عملی هستند و در این که انتخاب شده پروردگارن، چون در قرآن آورده خدا اونها رو، شکی در اونها نیست، در امامتشون، در پیشواییشون، در این که خیر دنیا و آخرت ما بعد قرآن به دست اهل بیت، به دست اطرت، در این که رحمت خدا، جنت خدا، رضایت خدا، مغفرت خدا از کانال اهل بیت به ما میرسه، شکی نیست. نه در این دستگیری اول شک که من الله و عامل تربیت صحیح و عامل رسوندن انسان به نعمتهای ابدی و نه در اهل بیت شک که انتخاب شده پروردگارن و کلید سعادت دنیا و آخرت ما به دست این بزرگواران. این مال قرآن. حالا بریم سراغ روایات. روایات در این زمینه دریاواره. ای کاش شما زمینه داشتید، یه خود درس خونده بودید، من آدرس روایاتو بهتون میدادم درباره اهل بیت، میرفتید میدیدید که چه اقیانوسی در این روایات از ارزش‌های اهل بیت ذکر شده و این که اگر دست کسی تو دست اهل بیت نباشه نجات در دنیا و آخرت محاله. اگه میتونستید، من امروز به طور یقین به شما بگم، کتابشم همین تهران دارم پیشمه، به طور یقین مرحوم آیت الله العظمای بروجردی، بروجرد که بودن 37 سال، هم ماه مبارک رمضان منبر می رفتن و هم دهه عاشورا، یعنی اعلم مراجع بوده اون زمان، اما رساله نمی داده اصلا. یکی از علمای بزرگ تبریز وقتی حاشیه ایشون رو که اولین حاشیه بر عروت الوثقای آسد ممکازم یزدی بود دید و نظریات آقای بروجردی رو در فقه اهل بیت در حاشیه عروه دید، این آدم یه جهان گوشه بروجرد، یه اقیانوس گوشه بروجرد. یه نامه از تبریز به ایشون نوشت که من با دیدن حاشیه فقه شما بین خود و خدا برام ثابت شده اعلم علمای شیعه‌ای، میخوام تبریز شما رو معرفی کنم، مردم مقلده در مرجع بزرگوار آقایی هستن، تقلیدشون رو به سوی شما برگردونم. آدم خوشش میاد دیگه، نه؟ یعنی 3-4 میلیون نفر رو فعلا که من گوشه بروجردم به تقلید من برگردونه. این 3-4 میلیون هم سهم اماماشون رو عمری میفرسن بروجرد، ما هم خیلی وضعمون برای طلبه ها خوب میشه. معمولا طبع آدم اینجوریه. اما مردان خدا پرده پندار دریدند، واقعا دریدند. آقای بروجردی نوشتن به اون عالم، امروز علمدار شیعه و مرجع تقلید شیعه آیت الله آسد ابوالحسن اصفهانیه و من بر شما منع میکنم و نهیتون میکنم که منو به یک نفر معرفی کنی، این حق شرعی رو نداری. بی خودی که آدم آقای بروجردی نمیشه، بی خودی که آدم سلمان نمیشه، بی خودی که آدم ابوذر نمیشه. پیش خدا آدم یه چیزایی رو باید ارائه بده از ایمانش، از اخلاقش، از عملش که دست رحمت خدا آدم رو بزرگ کنه، نه اینکه آدم بخواد با پول، با پارتی، با پشت هم اندازی، با سند سازی خودش رو بزرگ کنه. اون خود بزرگ شدن بادکونکه، یه سوزن بهش بخوره بادش خالی میشه و آبروی آدم هم میره. ایشون با این علمش سیروز مارمزون و منبر میرفتن بروجرد، دهه عاشورا منبر میرفتن، یه نفرم قوم از وجود مبارک ایشون، من ایشون رو دیده بودم، میرفتم قوم پشتشم نماز میخوندم، 10 سال سالگردشم منبر میرم قوم، که این 10 ساله یه بخشیش کتاب شده، از ایشون پرسید شما بروجرد مارمزون منبر می رفتین و دهه عاشورا روزم می خوندین؟ واخه فکر میکرد اولا آیت الله لزمای بروجردی با این قدرت علمی، با این عظمت، مثلا آخر منبرش روزم می خونده. اولا آقای بروجردی برای ابی عبدالله تو گریه کردن حرف اولو می زد. چهارشنبه که فرداش پنجشنبه ساعت 7 صبح از دنیا رفت، چهارشنبهش وقتی بلند شد رو تخت نشست، یه رومونده به مرگش فرمود یه محضری رو از قوم بگین با دفتراش بیاد خونه، چون من که نمیتونم از تخت بیام پایین، دکتر اجازه نمیده. یه رو مونده به مرگش، سری رفتن یه محضری رو با دفترش سوار ماشین کردن اووردن. ایشون فرمودن یه قطع زمینایی از پدرم در بروجرد، یه خونم قم دارم، خونه قدیمی کهنه، پولایی هم که دارم ملک خودم نیست، سهم امامه، سلسه مال من از زمین از قوم، سلس مالم رو همین الان جلو چشم من بینویس، وقف وجود مقدس حضرت ابی عبدالله الحسین برای امام حسین خرج کنم. نگفت من برای عالم بعد کتابام به دادم برسه، عباداتم به دادم برسه، نوشتهام به دادم برسه، مرجعیتم مسجد اعظم، گو بینویس برای ابی عبدالله من امضا کنم، چون راه نجات حسینه. نه نماز، نه مسجد سازی، راه نجات. ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة. من پارسال سیروز مارمزون بعد تموم شدن منبرم میخواستم روزه بخونم، با این جملات شروع کردم هر سی روز رو: السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا مصباح الهدى، السلام علیک یا سفینة النجاة، السلام علیک یا رحمت الله الواسعة، السلام علیک یا باب نجات الامه. این آقای بروجردی لمس کرده که باب نجات ابی عبدالله، بعد پرسید آقا تو مارمزون توی دهه عاشورا روزن میخوندین؟ آخه فکر میکرد حالا این عظمت، این کوه علم، یعنی مثل روزه خونا روزه میخونده. آقای بروجردی یه نگاهی بهش کرد، فرمود کل 38 سال بروجرد روزه میخوندم. چه روزه؟ یعنی کم نمیذاشتم از ابی عبدالله. خب این دستگیری نجات تو بروجرد نراجعه به همه اهل بیت، خوب عنایت بفرمایید، همه اهل بیت و اطرت طبق ترجمه خود ائمه طاهرین 14 نفر. ما فکر میکنیم اهل بیت یعنی 5 تا. نه، زمانی که آیات نازل شده درباره اهل بیت 5 تاشون بودن تو دنیا، هنو بقیه به دنیا نیامده بودن. آیات مربوط به اهل بیت جریان داره تا امام 12، یعنی از پیغمبر و صدیقه کبرا رو شامل میشه و امیرالمؤمنین تا امام 12. این اهل بیت اینا، نه 5 تا. ایشون تو اون 38 سال که منبر رفتن، بعد منبراشون رو جمع کردن، یعنی اون وقت ضبط صوت نبود، ولی امهات منبرا رو خودشون جمع کرده بودن. از اهل بیت فقط چند سال درباره امام عصر سخنرانی کردن، چند سال، 30 روز مارمزون، نه دهه عاشورا. این چند ساله تو کتابای شیعه، تو کتابای سنی، روایاتی که مربوط به یه دونه از اهل بیت بود، نه همشون، اینا رو جمع کردن. بعد که اومدن قم، اون جمع آوری شده های آیت الله العظمای بروجردی رو یه شاگرد رد اولش که الان مرجع تقلید آیت الله العظمای صافی که خیلی هم به جلسات شما علاقه داره، هم دهه عاشورا رو تو تلویزیون گوش میدن و هم شبای احیا رو، خیلی هم به من محبت دارن. من وقتی قوم گاهی میرم پیششون خیلی به من لطف میکنن، چند بارم به من نامه نوشتن، نامه های موندگاره، نامه های خیلی با بنیان. ایشون نوشته های مرحوم آیت الله العظما بروجردی رو درباره امام زمان نظام دادن به نام کتاب منتخب الاثر، فقط برای یه فرد از اهل بیت حدود 6000 روایت تنظیم شد برای یه دونش. اون بدبختایی که میگن ما اعتقاد به امام زمان نداریم، یعنی از پیغمبر تا امام عسکری و قرآن درباره اهل بیت نعوذ بالله دروغ گفتن. دروغ که 6000 روایت نمیشه. این ذوق و سماع ما مجازی نبود، این شوق و طرب که میکنیم بازی نبود. با بیخبران بگو که ای بیخردان، بیهوده سخن به این درازی نبود. دروغ که 6000 روایت کنارش موج نمیزنه. یک کسی یه وقت به من گفت شما عقیدتون راجع به حضرت رقیه چیه؟ گفتم شما چی میگی؟ و خیلی از مثلا علما اون میگفت، میگن امام حسین همچین بچه نداشته و دروغه و گفتم اینجور میگن؟ گفت بله. گفتم من نظرم به این سه ساله بسیار پرقدرت یه نظر 100% مثبت. البته من از کتابای قرن حدود ششم تا این قرن خیلی کتاب دیدم که از حضرت رقیه نام بردن، مصائبش هم نوشتن با کلمه رقیه هم نام بردن، به اون چیزی نگفتم که من مدرک 8 قرنه دارم برای این بچه. اینو بهش گفتم، گفتم سوریه رفتی؟ مثل این که رفته بود. گفتم اون حرم، صحن، زری، گنبد، مسجد بالا سر، اونجا رو یکی از رفیقای خود من که اهل همدان بود به پا کرد. 6000 متر زمین در اختیار صحن و حرم و گنبد و بارگاه، خدا رحمتش کنه، من باهاش سوریه بودم، روش زمینا و خونه های اطراف رو می خرید. همه هم خونه هاشون رو به قیمت فروختن الا یه نفر که خونش به پول سوریه 20,000 لیر می شد. این مرد الهی که با من بود گفتش که اینو 30,000 لیر می خرم، بفروش. گو نمی فروشم. گو 40,000 لیر. گو نمی فروشم. این دوست من تا 100,000 لیر قیمت میخواست بده. گو نمیدن. گو خب چند میدی این خونه رو که 20,000 لیر میارد؟ اون وقت یعنی شاید سال 64 بود. گو 1,000,000 لیر. بس نمیشد بخره ایشون. 1,000,000 لیر نصف حرم رو میساخت. یه رو رفت پیش رئیس اوقاف سوریه، میشناختش، خیلی احترام بهش میذاشتم. گفت من این خونه رو میخوام بخرم، قیمت کردم تو سوریه دلالای ملک میگن 20,000 لیر، این میگه 1,000,000 لیر. گفت مشکلی نداره، من برات میخرم. گفت خیلی سنگینه. گفت من به کمک خود این بچه 3 ساله سنیه میگفتا، رئیس اوقاف سنی، گفت من به کمک این بچه خونه رو میخرم، هفته دیگه هم خرابش کن بنداز تو زمین. زنگ زد به شهردار دمشق. اینو من خودم تو جریانش بودم، کسی برام نقل نکرده، خودم سوریه بودم. زنگ زد شهردار اومد، گویا همچین اتفاقی داره میفته، صاحب این خونه خیلی آدم ظالم و ستمگریه، ما هم نمیخوایم خونش رو به زور بگیریم، ولی قیمت خونش 20,000 لیره، حالا بگو 30,000 لیر ما بدیم، اینو چجوری میتونی بخری؟ گفت فردا جواب میدم. فردا شهردار اومد، گفت نقشه جامع شهر دمشق و این بخش حرم حضرت رقیه رو عوض کردم، بر این خونه پشتش یه اتوبان دادم که این خونه میفته جلوی اتوبان و حرم و نمیتونه این خونه تک تو این اتوبان باشه، خونه باید از نظر نقشه جامعه شهر خراب بشه. بعد خواستش صاحب خونه رو، گفت خونت چند؟ گفت گفتم که 1,000,000 لیر. گفت ببین این نقشه جامعه شهر مول دولت سوریه، یا خونت رو بده 20,000 لیر به قیمت اصلی، یا فردا و پس فردا بردیزل میندازم اینجا داره اتوبان میشه. بی ادب نسبت به دختر حضرت سید و شهدا معامله داری میکنی؟ اون خونه رم خریدن. من به این آقا گفتم، گفتم اگر حضرت رقیه دروغ بود، خدا سر یه قبر دروغ میلیاردها لیر تو قلب مردم نمینداخت خرج کنن یا همچین حرم با عظمتی رو بسازن. با بیخبران بگو که ای بیخردان بیهود سخن به این درازی نبود. امروز فکر کنم خیلی قلبتون آرامش پیدا کرد که هیچ شکی در قرآن نیست، و چون اهل بیت در قرآن آورده شدن و عدل قرآنن، چنان که در قرآن شکی نیست در امامت و عصمت و در این که کلیت خیر دنیا و آخرت ما دست اهل بیت بعد قرآن هم شکی نیست. این دو دستگیره نجات بدون شک، بدون تردید، یعنی در مقابل ملت‌های اسلامی که شیعه نیستن، خیالتون 100% راحت باشه، راهتون حق، راهتون درسته، شیعه بودنتون درسته، نجاتتون در وقت مرگ و برزخ و قیامت درسته، یقیناً. حالا به اهل بیت بگیم، به اونا خطاب بکنیم. دلی دارم گرفتار محبت، کزو گرمست بازار محبت، لباسی دوختم بر قامت دل، ز پود محنت و تار محبت، از یه طرف عاشقتونی لباسی دوختم بر قامت دل، ز تاره ز پود محنت و تار محبت، از یه طرف عاشقتونی از یه طرف هم یه عمری براتون قصه خوردی، براتون ناراحت بودی، براتون یه عمری داریم گریه میکنی، چون هیچ اهل بیتی در دنیا مظلوم تر از شما، مصیبت دیده تر از شما نبوده. این گفتار مادرتون زهرا، صحبت علی مصائبون لو صبروا صبت علی الایام سرنا لیالی انقدر تو این دو سه ماه بعد مرگ بابام مصیبت به من وارد شده انقدر غم و غصه تو قلب من ریختم انقدر منو شماتت کردم انقدر زخم زبان به من زدم که اگر این رنجهای منو به تمام روزهای دنیا بریزم همه روزها تا روز قیامت شب میشه تاریک میشه. شما میدونید الانم همین حالو دارید، آدم گریه که میکنه گریهش صدا داره، ناله داره، آه داره. امام صادق میفرماید این روزای آخر مادرم فقط عشق داشت، دیگه جوهره صدا براش نمونده بود، نمیتونست بلند بلند گریه کنه. نمیتونست ناله بزنه. این چهار تا بچه روبروش میشستن، مادر گریه میکرد، بچه هم زار زار گریه میکرد. اللهم اغفر لنا ولوالدینا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا.